turn off the phone, please. Drive the team and the team, a couple of my calls, they take an all, and get all, and I'm not the all.
مطالعه افکار و آراء ایشون به این نقطه
برسیدیم که در تفکرش یک نوع ناسازگاری پدید آمده، به الگاه یک عالم هرمنوتیک ایشان طرفدار علمیت‌گرایی، یعنی معتقد است که در باب علوم انسانی عموماً و در حوزه متون به طور خاص می‌شود به فهم ثابت و نظاممند و معتبر رسید، یعنی قوانین مربوط به علوم انسانی ارزش و اعتبار علمیشان کمتر از قوانین علوم طبیعی نیست. این موضع آقای دیلتاز و نگاه به علوم انسانی را به هرمنوتیک کنید. اما وقتی که به مقوله انسانشناسی پرداخته، به عنوان یک فیلسوف انسان را به تشکیل کرده یا تبیین کرده، به تاریخ مندی، به زمان مندی، به تحول، به پویایی، به سیلان قائل شده و همونطوری که نظرش را نقل کردیم خدمت ازا یک تعارضی در متن دیدگاه آقای دیلتاز به چشم میخوره و به نظر میاد توجیهی هم با توجه به زوایای فکری خودش نداره. ولی حالا فارغ از آنچه که ایشان در این باره گفته است، ما با موضعی که در حوزه هرمنوتیک به عنوان علمیت‌گرایی داریم، خودمون باید نظر و نگاهمون را یا موضع فکریمون را در باره انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و در باره نظام تشریع این را باید منطق و چند بیان خودی میگیره و در موضعی ما که معلوم باشه. خب به اجمال از اصلا خب بحث دامنه داره، اما به اختصار و در حد اون چی که الان ضرورت داره از کردیم که ما از نظر انسان شناسی به جهان شناسی قائل هستیم به این که هم جهان و به خصوص انسان دارای دو بعده، دو جنبه یا دو ساحته، هم بعد و جنبه و ساحت متحول متغیر داره و هم بعد و جنبه ثابت. این دو رو ما در کنار هم می‌بینیم. این انسان شناسی ما، جهان شناسی ما، یا به تعبیر کلی جهان بینی ما این معتقد هستیم که در انسان حتی در حیات روحی او، همچینی که مورد توجه آقای دیلتای قرار گرفته، یعنی تجربه زندگی انسان، اگر که چند لحظه یعنی به من مطلب بگیم من روز بحث را مطلب را کنم بس خدمت من شما بفرمون افتراد که مخصوصا در روحی حیات روحی و روحی انسان که محور و موضوع و پاسگاه علوم انسانی حساب می شود، هم این دو بعد هست، یعنی امور ثابت، آرمان های ثابت، آیات و اهداف ثابت، حتی قالب ها و روش های جهان شمول ثابت و دارد هم از این تحول هم بیدارد. خیلی از صفات انسانی و نفسانی هستند که همه آنها را پذیرفتن و آنها را تعیین میکنن، متخیل نیستن. مثلا اصل عزتمندی این یک حالت روحی است یا یک خواسته و تمایل روحی انسان است، ما همه اینو میپذیرن و خیلی از ملکات در صفات انسانی که حالا من میخوام که اینا را تدوین بکنم توضیح بدم، مثلا شجاعت همه جا پسندیده است، جود بخشش برای همگان امر ممدوحه، عرض میشود که امانتداری، راستگویی، صداقت، ببینید اینا یک سلسله ارزشهای ثابت انسان، همون فطریات انسان، اینا متحول نیستن. اما در مورد برخی از مصداقها یا مودبها و در اشفا هم تحول وجود داره به تابع آداب و رسوم و شرایط مختلف فرهنگی و سیاسی و ارسال اینها هست. پس اجمالا ما وقتی که از منظر حج و هستی شناسی به اصطلاح جهان بینی نگاه میکنیم، انسان را موجود دو بعدی میبینیم، هم جنبه های متغیر داره، نیازهای متغیر داره و هم نیازهای جامعه. نکته بعدی میشد که اگر بنا باشه آیینی مکتبی در حوزه بایدها و نبایدها به گونه تنظیم شود که بتواند پایدار و استوار باشه، این قطعا باید با نظام تقویم سازگاری داشته باشه. این حوزه بایدها و نبایدها نمیتونه بدون هماهنگی با حوزه هستها این جهان دینی قوام و دوام ایجاد کنه. این باید اینطوری باشه، یعنی این که میگیم باید اینطوری باشه، حالا ادعای ما این هستش که این یک ضرورتشه و باید عقل نظری فعلن نهایت میفرمند، این فعلن یک گزاره و یک باید عقل عملی نیست، یک عقل نظریه. یعنی اگر یعنی من با توجه به اینکه انسان خواهان یک حیات پایدار، انسان خواهان یک حیات پایدار با دوامه، انسان خواهان یک حیاتی که به آرمانهاش برسه، یعنی اینا همون چیزهایی که گفتیم فطریات انسان فرق هم نمی کنه، انسان ها همه ایزان بکنه. حالا قضیه شرطیه می سازیم، میگیم اگر انسان چنین است، مقتضای این که انسان این خصوصیت را داره، طالب از آرمان ها میخواد یک حیات پایدار داشته باشه، نظام بایدها و نبایدهای او نباید ناسازگار با نظام جهان به طلاب واقعیت ها و حسنیت باشه، چون پایداری زندگی و حیات یا دستیابی به اهداف و آرمان ها از این طریق حاصل میشه. این ضرورت و بایستی اخلاقی یا حقوقی نیست، فقهی نیست، این بایستی و ضرورت مربوط به عقل نظریه. مثل اینکه مثلا میگیم اگر چنانچه انسانی میخواهد زندگی سالم داشته باشد، باید هوای سالم استنشاق بکنه، غذای سالم بخوره و از میکروبها و آفات و سموم پرهیز بکنه. این چه بایدیه؟ این یه دستور اخلاقی که نیست. این معنیش این هستش که با مطلوب و آرمان و ایدئال انسان بدون این تحقق پیدا می‌کنه. در گروه بودیم اگر یک فردی می‌خواهد موفق بشه، یه دانشجوی یک دانش آموز می‌خواهد به دانشگاه مثلا بره یا قبول بشه، باید این کار بکنه. این باید چه بایدیه؟ این لازمه اون هدفی که ایشون برمی‌گیره است. اگر یک راننده ای میخواهد به سلامت به مقصد برسه، بایستی احتیاط کنه، بایستی از مثلا صفت فرد فرمایش غیر مدار تعریف بکنه. اینا به هر حال کمک میکنن که لوازم اون هشت ها نه اینه که حالا لذا شما ببینید شاهد این عرض بله بشه، بعضی از قوانینی که بشر به اعتبار میکنه به اعتبار جهانی رو خود میگیره، تنها این بزیده نمونه روشن همین قواعد راهنمای رانندگی میبینید همه جا رعایت میکنن. چرا؟ چون بر اساس همین قانون اینها لوازم اون مقتضیات و اون خواسته های انسانی انسان ها، حالا چه به لحاظ حیات مادیشون چه به لحاظ حیات اخلاقیشون. پس بنابراین حالا که این طور هست که مقتضای این محاسبه عقلانی اینه که نظام بایدها و نبایدها ناسازگار با واقعیت نظام حکومتی نباشه، نوبت به چی میرسه؟ اینا داره محاسبه بکنه دیگه، نوبت به چی میرسه که قانونگذار و طراح این برنامه، برنامه نویس باید انسان را به خوبی بشناسه، چه اگر نشناسد از روی این کار برنامه‌ریزی او باید بداند بعد متغیر انسان را، بعد ثابت انسان را، آرمان های انسان را، و این جز از آفرینمی انسان صادر میشن. یعنی هر کس ادعا بکنه بدون اینکه از مبدأ ربوبی آفریدگار انسان چنین علمی داره گذاب هست. حالا خوشبختانه خود دانشمندان منصف به این معنا اعتراف کرده است که انسان یک موجود پیچیده است، حتی در بعد حیات جسمانی و مادی اش اظهار کرده است که انسان موجود ناشناخته است، با چه رسه به ابعاد پیچیده روحیش. خب با همین محاسبه این الان داریم انجام میدیم و اینا استدلالهای دقیق عقل منطقی میرسیم به اینکه پس جهانبینی الهی میشه و مکتب باید بسته به الهی باشه، یعنی قانونگذار الهی. تا اینجا ما بحث رو آوردیم، بعد ادعا کردیم که در قانونگذاری اسلامی و الهی این اصل به خوبی رعایت شده. حالا ادعای ما کدوم اصل؟ اصل هماهنگی نظام تشریع با نظام تدوین، که این پیشرفت موفقیت انسان. گفتن که آدم بدون جهان بینی که نمیتونه زندگی کنه، بدون مکتب که نمیتونه زندگی کنه. راست ما هم تا حال سراغ نداریم جایی را که گروهی بدون جهان بینی بدون مکتب زندگی کرده. شما از راه دارید دارید میشه اون مقداری هم که تاریخ گزارش میدهد انسان همیشه بر اساس یک بینش و نگرش بعد به یک روش و منش بسیده. حالا این روش منش ها مختلف بوده ولی بالاخره بوده، درسته؟ پس بنابراین این نشته همین که میگن انسان مدنی که به طبع هست انسان زندگی اجتماعی داره اینا از کجا اینا میگن؟ خب برای خاطر اینکه اصلا بدون این انسان به اون اهداف طبیعی فطری نمیتونه برسه. اینا ضرورت های زندگی تحمیل بر انسان میشه، گریز نداره انسان از این، مگر اینکه از زندگی انسانی اونی که مقتضای به اصطلاح توانمندی استعداد قابلیت انسان بخواد فاصله بگیره، این جدا میشه از این مدار. اما اونی که میخواد کسی بر اساس این مدار حرکت کنه این که ضرورت. خب پس بنابراین بدون مکتب نمیشه این مکتب. اگر بنا باشه مکتب متعادل و منتقی میباشه بایستی بایدها و نبایدها به طور تشریع از بایدین هماهنگ باشه. ما میگیم اسلام اینجوری، البته اختصاص به اسلام نداره، مدعی هستیم همه نظام های تشریع الهی. البته این در طول تاریخ منتقی شده از به تشریع اسلامی، یعنی که ناطق اونهاست در زمان ما فقط اسلام، اما در طول تاریخ بشریت خود نظام های شریعی تشریعی الهی. خب این هم در اسلام فعلا نقطه هست. این هم که ما از اسلام الان فقط دفاع میکنیم، ما اگر کتاب مقدس ادیان دیگر را میداشتیم الان از اونم دفاع میکردیم، در میفرماییم دفاع میکردیم. ما تا هم گفتیم که اون کتاب قبلش موجوده تحریف نشده، این هم این کتاب بعدی که آمده، اینا رو کنار هم بگذارید، مشترکات از اینا مخصوصاتش هم اینا اون هم ناطقش این تازه آمده. مثل خود نظام تشریع اسلامی که بعضی احکامش نقض شده، بعضی آیات قرآن مثلا حکمش نقض شده، الان داره دیگه مخصوصات داره ناطق هم داره. اگر همچه کتاب های آسمانی چین تحریف نشده بود کار برای ما خیلی راحت بود. بعضی نیازی فرمایید این واقعا متاسفانه یه خسارت است که ما هم از این خسارت ضرر نمی‌بینیم. ما هم اگر چنانچه اون کتاب ها بود اولا اون بشارت هایی که برای این دین داده شده بود بود در متن بود، سند بود برای حقانیت این دین، و هم بود در مقایسه کردن بین این قوانینی که الان جدید آمده که قرآن میگه مهیمن است مصدق است و مهیمن دیگه ادعای قرآن اینه، میگه من هم مصدقم و هم مهیمنم. اون وقت میشد آدم به راحتی این مرا مقایسه مقابل را میگه. حالا که نیست به کلی از اعتبار میوزه، این دیگه اعتبار نداره به عنوان یک متن آسمانی، ما بهش دیگه نگاه نمیتونیم بکنیم، فقط میگوییم فل جمله حرفای درست هم داره. این نه فل جمله حرفای درست داره این یک متن آسمانی، نه اگر آسمانی بود که همه درست بود، منطقه بعض داره به زمان خودش اختصاص داد، بعض به زمان دیگر هم مثلا جوی مشترکات میشد. پس اینجوره، یعنی الان ما فقط از اسلام حفاظ میکنیم به دلیل اینکه هیچ به اصطلاح متن سالم وحیانی غیر از قرآن کریم دارا بعد از که روایات صحیحه اعتراضی نداریم به خاطر این پس ادعا مونیم پاره این ادعا مون رو تو باید بگر بکنیم قطعا باید بیاد بکنیم دیگه این به اطلاق درستی آزمایی بکنیم بریم به این تشریح نگاه بکنیم این چکار کرده در جلسه قبل عرض کردم وقتی ما به تشریع اسلامی نگاه میکنیم سه مؤلفه سه عنصر رو برشون اینو مهم من سرسط یه مقالات رو برم تعلیم کنم جلسه قبل هم دوست آدم تعلیم کنم اینا باید رساله برشون نوشته میشه اینا بسیار بسیار بحثای خوبی بحثای مختلف مورد اختلاف موضوعی سیمینار و این مقوله ثابت متغیر برای یک شریعتی که مدعی جهانی و جاودانگی خیلی مسئله حیات لذا استاد متحیر امام ملاحظه فرمانید بخش زیادی از آثار جدیدش تو این حوزه ها فاصله به این مقوله پرداخته اسلام و مقتضیات زمان که اصلا با ما خصوصیات همه راجع به این بحثه اون مواردی هم که راجع به خاتمیت داره ملاحظه فرموده باشید باز ناظر به همین بحثه حتی گفتارهایشون رو اگه مطالعه فرمایید در لابلای گفتارهاشون این مقوله کاملا نظام حقوق در اسلامشون اگه مطالعه فرمایده باشید میبینید ناظر به همین قضیه مسئله خیلی مهمی یک ادعای بزرگی واقعا بدونش واقعا ادعای بزرگی یک مکتب 1400 سال از عمرش گذشته معلوم هم نیست تا چه این ادامه میخواد پیدا بکنه و این مدعی این هم که میتواند جامعه بشر را هدایت کنه اونم نه فقط در حیطه عبادات و رابطه با خدا در رابطه با خدا، در رابطه با خود انسان، در رابطه با جهان، در رابطه با دیگران این چهار محور خیلی ادعای بزرگی حساب است اینی هم که بعضی ها براتون سخته که این را تصمیم بشن به خاطر اینه که مقایسه میکنن با مکتب های دیگر میبینن هیچ چه میشیدی در اونها یافت نمیشه اصطاقاً که میشیدی در اونها یافت نمیشه خب این سه عامل و عنصر مهم چیست که باعث شده این مکتب بتواند در عین پویایی ثابت و در عین ثابت بودن پویا خدا رحمت کنه استاد مظهری باز تبارکی داره در اینجا نگاه از معجزات اسلام هست تعابیشون داره دیگه از معجزات اسلام اینه که در عین ثابت بودن تحول و پویایی خودش را تضمین کرده یعنی پویایی را هم تحول را هم تضمین می‌کنه اما به گونه ای که لطمه ای هم با اون سکون ثابت نمانشی نخوره خیلی حرفای کندنی داره این جواب دیگه بله بعد را خیلی راحت میگن آقا مکتب ما متحول است و در این حال که ثابت هم دیگه چطوریه دیگه خیلی خوب هر قانونی که بعد شد ما میگیم همین اصلاح هم رو در میگیم ایشون میگم اگه این باشه همین مکتب هم دیگه نمیگیم دیگه اصلاح به اسلام نداره یک چیز بیخاصیتی آدم میگه کلیه بیخاصیتی هر کس هر چیز رو میگه آقا همچه میگه هم درست من هم میگه چه شد این را در کتاب نظام حقوق زن می فهمند من بعضی ها وقتی که می خواهم پاسخ بودن اسلام را و پویایی بودن اسلام را بیان بکنم اینجور بیان بکنم میگن هر قانونی که امروز جعل کردن بعد کردن میگن آبر امروز بشر این را آورده همین درسته فردا اگر عرض شد دوباره میگن اسلام همین را میگه اسلام را دیگه نداره منتظر می دسته از دیگرم چی می گویم یا امروز باشی بکنم اما اگر نه آمد گفت من خودم راه نشان میدم تا آخر بس راه رو بریم بشر ایها الناس الا یوم القیامه ببینید این خیلی مسئله است در کنار این که باید این راه رو برید قصه نخورید آقا من نیازهای متحول شما را هم تأمین میکنم تحجر نیست برگشتن به عقب نیست اصلا شما همیشه رو به جلو باشید من کاری که میکنم یک مهندسی کردم یک راهی را نشون دادم که این تحول‌های شما در این چارچوب من نیست قالب را من نشون دادم واقعا خیلی مسئله است من خواهش می‌کنم که این وضعیه عزیزان بیشتر تعمل کنید تفکر کنید خیلی مسئله بزرگیه واقعا جز اینکه یک امر طبیعی معجزه آسا باشه و یک اراده الهی در این دخالت داشته باشه امکان نداره
خب حالا اون سه اصل کلی چی بود؟ یک، حد کردن اولا در مکتب اسلام و مجموع اسلامی یک سلسله آرمان ها و اهداف و غایات بشری جهان شمول فراتاریخی طراحی شده. این هم اصولی کلی کلی به هیچ وجه اینها تحت تأثیر تحولات تاریخی و زمان و مکان قرار نمی‌گیرند. چیه اینها؟ از قرآن استفاده می‌فرمایند، از قرآن
می‌گویند.
مثل عدالت. از قرآن به هر میدان من مایل هم از قرآن کریم خدا که رجوع کنیم به حافظه خودتان خب این کلی شده این بله این یعنی مصداق هم نشون باید بیدیم مثلا مثل چی؟ بله این که کلی است و عقل وجه که دیدیم همین فهم فطرت الله از لبی فطر الناس علا یا نه اصل که هم عرض کردیم این اصل قرآنیه که میگه من نظام تشریع هم با تدین هم آهنگ دین دین فطری یعنی فطری دینی که این مطابق با خوش بره مطابق با خلقت باید مطابق با هسته رجوع فهمانی این اما حالا اون اصول کلام و کلی که برای کل بشریت اینا هم مد نظر قرار داده اصول کلی عدالت یعنی بری مثلا عدالت چی؟ اینا اصلا اصول کلی و عجیب حالا قرآن من که مرور می کردم محجم و محرف را واقعا به این نکته رسیدم که قرآن که این یک مفهومی به نام تقوا مطرح میکنه و فوق العاده رو این تاکید داره. آدم گاهی بعضی وقت از چیزا رو همینجا بی‌اعتماد از زد میشه. خب یه دو تا آیه میخوانیم منبر هم یه سخنرانی میکنیم در تقوا تمام میشیم باز. ولی ای کاش ما بیایم آداب قرآن را در همین مقوله شما ملاحظه کنید ببینید عجیبه. من هم که داشتم مطالعه میکردم به اصطلاح یک مطالعه سرپایی مروری کردم به نهجر خیلی جای کار داره و این مسئله تقوا مسئله عجیبی است که قرآن اومد رو تاکید میکنه. حالا یک کم تا آیهش من اشاره دارد اشاره عرض کنم مثلا میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم یعنی اصل عبادت را که مبتنی بر ربوبیت خدا را باید عبادت کرد اون رب به بعد این همان به الله کن کردن این تقوا را آیت قرار میده را عبادت پایه 21 بقره بعد میاد سراغ قصاص نگاه کنید که عبادت بعد یک مسئله اجتماعی حکم و حد اسلامی قصاص اینجا هم تمام و لکن که قصاص حیات یا اول الالوار لعلکن یعنی در دیگه حیات اجتماعی اونم یک قانونی مثل قصاص با انگیزه و هدف ثابت این چیه؟ با توی بقره آیت رو درخو بیشنه روزه هم که آیت رو همه تون خاطر دره کنه هست بیشنه کتب علیه مسیان کما کتب علم لدین اونم لعلکن توی بقره آیت 183 عدالت مثل این موضوع دوست دار با اینکه عدالت رو ما خیال میکنیم دیگه سرازیرترین مفهومه ولی قرآن میفهمد اعدلو هو اقرب للتقوا یعنی عدالت نیز با سمت سوی تقوا مطرح میشه رنگ تقوا رو خوب میگیره تا عدالت میشه در واقع این نشان دهنده اینه که قرآن داره خودش یک فرهنگ هم میسازه دقت کنید از مفاهیم آشنا برای بشر استفاده میکنه عدالت را حریت را مثلا کرامت را چیزا رو میاره ولی که اینا رو میاد فرمول بندی میکنه در یک مفهوم نوین به نام تقوا میخواهی داره فرهنگ ارائه میکنه به بشر میاد و وقتی تقوا جلوه هایی داره عدالت که از جلوه های اوشیت جلوه اقرب و تقوا سوری ماهده آیه 8 گذشت و بخشش از خطای یک دیگر چشم پوشی کردن، عفو کردن، بخشش کردن. فمن تعفو و اقرب و به تقوا. سوره باز بقره آیه 23 بود. حج یادتون هست آیه حج را درباره حج، درباره همیشه قربانی قرآن چی می‌فرماید؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ینال تقوا منه. سوره حج آیه 23. حالا این را من فقط یک اشاره خواسته بکنم که مد نظرتون باشه، اینجا دونید که یقدر جای کار هست. همین بحث را اگر یک از یک رساله واقعا تفسیری بنویسه و تقوا را، مبانیش را، مقاصدش را، مظاهرش را، اینا را مشخص بکنه به گونه ای که قابل ارائه هم واقعا باشه، خودش یک اثر ماندگار و خوبی. پس اولا حالا دیگه برگردم به بحث خودمون. در نظام اسلامی و تشریع اسلامی اهداف کلان و کلی تعریف میشه. این یکی. حالا اگر همین مقدار بود همون که کافیت درد کردن میشه. هر کسی با همین کاری که من دارم میکنم میشه چی؟ میشه تقوا. همین کاری که من میکنم میشه عدالت. همین کاری که من میکنم میشه کرامت. اما اسلام آمده یک قالب و فرم و شکل و شیوه معینی را هم ارائه کرده که توی این قالب باید دیده بشه. عدالتی که من میگم در این قالب، حریتی که من میگم، کرامتی که من میگم در این قالب و فرم. ولی قالب ها و فرم ها را که ارائه کرده مانع از اون جنبه های متحول و متغیر هم نشده. فرم و قالب داده ثابت، اما در به خصوص حیطه ی حیات اجتماعی اون بعضی از حتی آداب و رسوم، خود موضوعات، ابزار، ادوات، این چیزایی که تابع مکان و زمان تحول پیدا میکنه، اینا هم به رسمیت میشناسه. حالا قالب ها یک مهم ها توی یه ایده ای ما این عرصه قبلا خیلی مفصل بحث کردیم در سالهای گذشته. دست تجربه نبوی را که نقد کردیم، دوستانی که ازش داشتن یک سال اینو بحث میکردیم دیگه. نظریه دست تجربه نبوی که مدعی که شریعت و دین و قوانین دینی محصول تجربه پیغمبر است، یک تجربه پیغمبر هم متحول است، دو هر دین یک پارچه متحول است. جناب آقای سرونی مطلبش اینه دیگه در کتاب بحث تجربه نبوی. اینو ما مفصل بحث کردیم، چاپ هم شده دیگه، نقدش هم که مرکز مدیریت چاپ کرده کتاب به نام نقد نظریه بحث تجربه نبوی که اون مفصل رو گفت اشاره میکنه. این ها معتقد هستن که البته ایشون حالا با هم دفعه منصفانه عرض داده یه هر دیگه هم بحث میکنن. ایشون گفته در حوزه عبادات هم پایات ثابته، هم اهداف ثابته و هم قالب و شکل ثابته. عبادات را استثناء کرده. ما باید روی امروز عبادت بکنیم که همون زمان پیغمبر عبادت میشد. این نماز ما باید شکل و خصوصیتش همونجوری باشه. چهار رکعت عشاء بخوانیم، سه رکعت مغرب بخوانیم، دو رکعت صبح بخوانیم، به همون سبک و سیاق. روز ماه رمضان فقط بعد روز واجب بدیم. ماه رمضان دیگه نمیدونم امروز بیان بگیم مثلا حضرت زمستون ها بوده نمیدونم بوده که بیشتر بگیم تابستون اگر شد هوا گرمه مثلا وجود کار دست ما میدونم. گفتم در عبادات ثابت غالب، اما در حیطه معاملات گفتم نه دیگه متغیر. فقط باید بر اساس اون هدف که هدف عدالته بر اون اساس تنظیم میشه. حالا هر جوری که جامعه امروزی اون را به عنوان یک نرم به عنوان یک رفتار بالاخره مقبول امروزی میپذیره. ایشان اینجور گفتن. آقای شرف داری که از این بالاتر رفتن دیگه، نظر ایشون هم که خاطرتون هست نقل کردیم. ایشان حتی در عبادات هم تأمل کردن، گفتن با یک نگاه عرفانی اگر به قضیه بنگریم عبادت هم تابع اون حالت خواهد شد. لذا گفتن مثلا بعضی ها را چون گفته بعضی از اهل عرفان یا تصوف میبینید که عبادت هم برای خودشون دیگه ساختار دیگری داره. گفتن یعنی اگر این قضیه را هم ما وارد میدان بکنیم عبادات هم شکل شمایل ممکنه تحول پذیر باشه. اینا که گاهی که مطرح کردن دیگه تو خود جامعه یه ما چاپ کردن چاپ کردن به ایزانی بیاره ما پخش بده اینا ما میگه اینا هر دو باطله هر زمانی هیچ کدوم از این دو نظریه درست نیست. هم در حوزه عبادات هم در معاملات و هم در حق سیاسی ها معتقدیم هم قایات هست و اهداف کلام کلی و هم قالب و شکل داره فرم داره. اما البته عرصه را بر تحول و نیازهای متدبر هم تنگ نکرده. ما اینجوری معتقدیم عبادتش خوب واضح‌تر در قسمت عبادات همونطوری که عرض کردم میبینید منتقدین هم دیگر اندیشه هم گاهی قبول کردن که بعد ثابت. اما در معاملات چطور؟ در معاملات عرض مسئلیت دارد. لذا اصل قوانین مربوط به معاملات هم بخش عظیمش خب امضاییات تأسیس نیست. معنی امضا بودن هم بعد فهمیدم بعضی ها دیگه میگن الان وقتی که امضایی شد که انه پادر هوا رازم امضایی و تأسیسی در این که یک امر الهی فرق نمی کنه. اگر دقت جلب کنم اگر امضایی معنیش این باشه که امضا کننده بدون یک معیار از طرف خودش امضا کنه بله این هم فرض و بلا میشه در اختیار دیگران قرار میگیره معنی نداره. اما اگر نه گزینش میکنه امضا که میکنه همینجور تلیه امضا نمیکنه بگه آه هر چی الان هست بیارید من تشبسته امضا کنم میگه خود ملاک داره. بعد یارو میگه درست بعضی را رد میکنه لذا خیلی از رفتارها بود در دلیلت العرب رد کرد بعضی رفتار ما قبول کرد آزه اون هم چه قبول میکنه گاهی مشروط قبول کرده غالبا اینجوره بلکه بعضی بگم همه از اینجوره بعضی را که اصلا قبول نکرده رد کرده بعضی را قبول کرده مشروط کرده یعنی یک سلسله شرایط خاص خودش به جهت بوده یعنی رنگ و بوی دیگری پیدا کرده فرق نمیکنه تأسیسیات که در حوزه عبادات عمدتا تأسیسی احکام در معاملات میگن امضاییه باشه ولی با این شکل و شمایل و این قیود و شروط و خصوصیات این هم رنگ هم تأسیسیات پیدا میکنه فرق نمیکنه معاملات هم همینجوره. الان در همین کتاب مکاتبی که ما میخوانیم در حوزه ویژه مدارزه تنقیح بر اساس قرآن بر اساس روایات و البته همون سیری و غلای ترس کردن به اونجاهایی که قرب دفارت میکنه و در تعارض با اون اصول وحیانی نیست و برای هر معامله یک سلسله شروط و قواعد ما داریم. اولا ربا را مدقارت کرده فحلا لا حلقی و هر رمال ربا چه در معامله خیلی فروض چه در قلب ربا نمونه خب این ربا بود ولی در جلسه عرب نبود بود دیگه پس اینا معنی کرده ربا را فحدن و حرب من الله مثل جنگ با خدا یا مثلا در خرید و فروش ها چیز اجناس را که معامله می کردن اسلام آقاله اینا را کلی از معاملات اینا را رد کرده یک سلسل معاملات را بر اساس یک سلسل دوابه قبول کرده. پس در حوزه معاملات را من سخن را فقط کلی و عدش را عرض کنم دیگه تفصیلش نیاز به بررسی بیشتر داره. در معاملات تشریع اسلامی نیست که میگوید مثلا خریدار و فروشنده با این شرایط معاملش مشروعه و الا فلا جلد مورد معامله با این خصوصیات معاملش مشروعه و الا مشروع نیست روی دیگه فاقل داره تنید. حالا این میخواد در صد سال قبل باشه صد سال بعد باشه در هر جای دنیا میخواد باشه جلد مورد معامله کالات منقولات باشه غیر منقولات باشه بالاخره یک سلسله شرایطی براش در کرده این هم میشه قالب‌های ثابت. پس قالب‌های ثابتی داره اهداف و قایات ثابت هم عرض کردم داره این همه در راستای اونها. اما قسم سوم قسم سوم چیه؟ سیاست حوزه سیاست حکومت که معمولا از نظر آیان تحول خیزترین جا همین بوده، همین جسمه. یعنی که همه اصلا اسلام برای این روزه قالب و شکل و نوع رفتار خاصی را نداره. اگر یادتون باشه ما این رو که بحث میکردیم، اون وقت من کتاب نقلی بر قرائت رسمی از دین را آوردم منظر کنیم، من خود بشه نقل کردم خدمت دوستان در قبل که اینجور گفتن عجایب روزگار از خدا شاهد دارم به اینجا کار آدم به اینجا ها بکشه، طلبه کارش به اینجا بکشه، عجیب غریبه ها، حالا غیر طلبه یا خدای دیگه با خیلی مهم نیست، مشکل نیست که بگه آقا این که امروز ما میایم از امیرالمومنین صحبت میکنیم و رفتار حکومتی اندلس، اینا دیگه قرن گذشته، زمان گذشته، تاریخ مذهبی گذشته، این خیلی عجیبه. واقعا خدا شاهد یه طلبه آدم باشه نان امام صادق صلی الله علیه و آله خورده باشه بعد از اینجوری بگه خیلی عجیبه. نه بخوام بگم قصد و غرضی از دار و قصد و غرضی که بدتر میشه. حالا بدون قصد و غرض ما داریم صحبت میکنیم بر اساس یک فهم، این تفسیر یک فهم. عزیزان من به خودم میگم و شما هم انشاءالله دیگه به یا که احجی بسنه یا جاره باشه شما هم خلاص بفرمایید، تلاش کنیم که این معارف حوزوی و چه معقول چه منقولش رو خوب بکنیم. من بارها به دوستان رو که می کنم بعد اینا رو آمان می کنم که تمام کار بکنم ما تمام کار بکنم وقت بشه کنم خوب بکنم خوبوزه رو وقت خوب بکنم این موانی رو خوده بشه اشکال کار این بندگان رو خدا خدا شاهده این لعقل یکی از اشکال های شده که من فهمیدم همینه. یعنی شخصیت ابنی حوزوی معقول منقول شکل نگرفته تحت تاثیر جاذبه این مسئله دیگه قرار داره. حالا اینجا میدونیم ما مادر این نه در این ورزه هم قالب و شکل و فرم داره و امروز هم ما میتوانیم از رفتار امیرالمومنین صلی الله علیه و دستورات امیرالمومنین در حیطه سیاست حکومت با یک نگاه جهانی ها نه اینکه منزوی بشیم که گوشه که هیچ کس منطق ما را نفهمه ها بگیم نه میفهمه اینا را دنیا هر مانی در دوازده تا اصل را ما قبلا که بحث میکردیم در کتاب همین چیز آمده دیگه نقضی بر مبانی نقض مبانی سکولاری این هست دوستانی که ملاحظه کردن یا یک کتاب دیگری به نام آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالی اگر ملاحظه کردن اونجا هم هست. ما در دوازده تا اصل و قاعده حکومتی اینا روش حکومت رو شخص بکنه از همین نقض بلاغه و احنامه در مقاله های کلی. حالا وقت هم گذر این دوستان که کلاس بعد برن برن به دکتر دادن که ما میاد در حال پشت در اینا معلوم میشن ولی وقت متاسفانه گذشته ولی یک کلمه اشاره کنم بازی به نظر میاد با روش کار رو بگیرم. عزیزان من جناحی نیستم، نه در جناح راستم نه در جناح چپم، نه جز به جامعه مدرسینم نه اونی بیشی که محققینم. حالا مدرس هستم یا نیستم اون بحث دیگه ریز آقا چون من یه درسته بودم بود جای تبلیغ چند سال قبل از این بعد از اون داستان بود خورده بود این ها مدرسته بودم یه جایی برای اربعین تبلیغ اونجا هم اوزار سیاسی نالی بود منطقه اون وقت خیلی اوزار ترا بود گفته بودن اینکه از مدرسین حوزه میخواد بیاد بعد بودم بعد از مدرسین این شاید بودم مثلا جازه جز جامعه مدرسین هم بنده من وقتی که از اون شب اربعین مسجد گنجت هم زیاد بود حالا اسم این دارم کرده شما این را از اینکه بلند رو بگیری رو پای من کن شما هم یه وقتی هم میشن شما بقید از این بار اصلا احمد کنید خیلی ترجیح دارم تو روحانی جا بارشون دعوت شده بعد میخواد بره یکی دو نفری در لابه را جمعیت اجرام نمارد می نزد خودم مقداری پی بردم به قضیه این از کجا داره آب مرتفی داستان بعد خود منبر این مرد روش پندانی و به اعلام کردم و من مدده ای هستم در تبریز می کنم مدرسم هستم در حد خودم اما جو به یک نهاد جامعه تشکیلاتی من نیست. بعد دیگه به مرور زمان که من بحث کردم دیدم من فارغ از مباحث جریانی و حزبی دارم صحبت می‌کنم کم کم اوضاع احوال شفاف رو به جلد. حالا این که خدمت هم گاهی من عرض کنم یا اسرائیل جمهور میبرم از اینکه مثلا من صحبت می کنم خدا شاهده هر قدر هم میخواید من بکنم اصلا من بیدید تشکیلات خدا شاهده بارد من از ایشون اگر دفاع میکنم فقط احساس میکنم ایشان یه آدم به دست کل برای اسلام هم همین امروز که من رادیو رو گوش میکردم یه خبر رو نشون میدم که مرد سال 2006 رو دارم مطالعه میکنم یکی از نامزدهای آقای احمدی نژاده الان جلوترین چرا؟ مگر احمدی نژاد چی گفته که الان این غلط دنیا به خصوص آزاد منش ها ارزش گراهای دنیا هستند؟ ببینید هیچی که از این قدرت ها و چیزهای سیاسی آقای احمدی نژاد تحلیل نمیگیرن بعضی ها تحلیل میگرفتن اونا تحلیل میگرفتن ولی قشر آزادی طلب معنای واقعی که دنیا رو داره با آقای احمدی نژاد تحلیل نداره چرا چی میگن اگه مگر عدالت تصرف نکرد اونم مگر نرفت از سازمان ملل از حضرت زهرا صحبت نکرد مگر از امام زمان صحبت نکرد مگر از ارزش‌های دینی حرف نزد که بعضی از روحانیون ما نگفتن اون را نگفت رفتن در اون محافل از حرفهای غربیا گفتن گویا روشون نشد که از نهج البلاغه و از اسلام بگن گویا اگر اینا رو بگیم کسر شأن اینا مال زمان گذشته است اینا نشان میده دیگه خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری داد واقعا باید برای من دعا کرد که از یک بحران عظیمی انقلاب ما را چون نجات داد به لطف الهی با هوشیاری مردم نجات داد اون نقشه اگر میگرفت یک سکولاریزم بسیار تند و جذبی‌گرا خیلی از این قریب بودا دیگه با شما به همزه درد بزاده از این میزنید دیگر چه از کنید خب پس بنابراین میشه الگویی از حکومت را آدم یک الگوی جهانی هم داشته باشه در این حال خاطب هم باشه با تطور و تحول هم هماهنگ باشه این تحت مجبوری شده در جلسه در